بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 63 سطر 80 و قال المحقق الدوانی العقل السلیم ینقبض عن توارد الموضوعات علی وصف واحد بالعدد. بحث در این داشتیم که آیا عرضی میتواند از موضوعی به موضوع دیگر منتقل شود یا نه، و به عبارت دیگر عرض میتواند دو تا موضوع داشته باشه یا اینکه باید به موضوع واحد اکتفا کنه. ما نظرمون این بود که انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر محال است، یعنی عرض نمیتواند دو موضوع داشته باشد، او فقط یک موضوع دارد، اگر از اون موضوع هم جدا شد باطل میشه. کلام محقق دوانی رو به عنوان تأیید خودمون نقل میکنه، ایشون هم همین اعتقاد رو داره و ادعا میکنه که این اعتقاد احتیاج به استدلال نداره، امری است بدیهی، بلکه هر استدلالی که ما بر این مدعا اقامه کنیم اون استدلال سنگین تر از خود این مدعا است، این مدعا آسان‌تر و بدیهی‌تر از اون استدلاله، یعنی این اندازه این مطلب بدیهی است. بیان دوانی این چنینه که عقل اجازه نمیده که موضوعاتی بر وصف واحد وارد شود، و اگر ببیند که تغییری داره رخ میده اون تغییر رو به اون اوصاف نسبت میده نه به موضوع. میبینه که داره وضع یک موجود عوض میشه، نمیگه موصوف عوض شد، میگه صفت عوض شد، عقل چنین میگه. پس موصوف رو ثابت نگه میداره، صفت رو متغیر میبینه، به عبارت دیگر موضوع رو ثابت میکنه، عرض رو متغیر میبینه، نه عرض رو ثابت نگه داره موضوع رو متغیر ببینه تا اینکه برای یک عرض چند موضوع درست بشه. عقل این چنین عمل نمی کنه. بعد هم اشاره میکنه به بداهت مسئله و میگه این بیاناتی که ما کردیم مخفی ترند، سلام، بیاناتی که ما کردیم مخفی ترند از اصل مدعا، مدعا ظاهر تر از این عدلهی که ما از آمی کرد. صفحه 63 هست، این صفحه 8 و قال المحقق الدوانی عقل سلیم منقبض می شود. منقبض می شود یعنی حالت انکار به خودش می گیره. منقبض می شود از توارد موضوعات بر وصف واحد بالعدد، یعنی وصفی که شخصی واحد و غیر متعدد، واحد شخصی، وصفی که واحد شخصی است ثابت بماند، موضوعات بر این وصف وارد شود. عقل از این مسئله انقباض دارد، یعنی این مسئله رو انکار میکند. بل اذا لا حذر تزایل امور على امر واحد بالعدد، وقتی یک تغییری در یک موجود ملاحظه میکنه و اون تغییر به این است که چیزی زائل میشود و چیزی دیگر جانشین میشود، او حکم میکند که اون عرض است که دارد زائل میشود و عرض دیگر جانشینش میشود، حکم نمیکند که موضوع زائل شود و موضوع دیگر جانشین شود. ولی اذا لا حضر تزایل امور علا امر واحد بالعدد، وقتی میبیند که به تعاقب اموری بر امر واحد شخصی ازاله میشود، یعنی امری میاد زائل میشه، دو مرتبه امر بعدی میاد اونم زائل میشه، همینطور به تعاقب تزایل پیدا میکنن، یعنی زوال پیدا میکنن، زوال به تدریج پیدا میکنن، حکم میکند به حسب فطرت خودش، به حسب فطرت، یعنی احتیاج به استدلال هم نداره، امر بدیهیه، که به حسب فطرتش حکم میکنه، نه اینکه منتظر بشه دلیلی بیاد و به مقتضای اون دلیل حکم کنه. حکم میکند به ان ثابت، اونی که باقی است و تزایل ندارد، هو الموصوف، اون موصوفی که باقی است، درست عکس اونی که در اینجا طرح شد. و زایل هو الوصف، اونی که زایل میشود وصفه، یعنی موضوع باقی میمونه، اون وصف یعنی که عرض است زایل میشه. بنابراین یک موضوع داریم با اعراض متعاقب، نه یک عرض داشته باشیم با موضوعات متعاقب. ثم نعم ما قال هذا المحقق، مرحوم لاهیجی میفهمد خوب گفته این محقق، یعنی محقق دبانی گفته والحق ان اصل الدعوا ان از هر من هذه البینات، اصل ادعا که عرض نمیتواند در دو موضوع وارد شود و نمیتواند از موضوعی به موضوعی منتقل شود، این اصل ادعا از هر از این بینات، بینات یعنی این دلائلی که خودشون آشکارن، دلائل آشکارن، مدعا از دلائل آشکارتر. بینات رو به معنی خود بینات گرفتن، به معنی مبینات نگرفتن. اگر به معنی مبینات هم بگیرید اشکال نداره، چون دلائل همشون مبینن، مبین مدعا هستن، مبین مخصوص هستن. اگر شما اینجا رو به بینات رو معنی مبینات بگیرید درست معنا کردید، ولی اگر بینات بگیرید بهتره، به خاطر اینکه میخواد بیان کنه و محقق دبانی میخواد بیان کنه که اصل مدعا حتی از بینات هم بیان تره، نه تنها از مبینات بیان تره، بلکه از خود بینات هم بیان تره. یعنی یکی از بدیهی‌های خیلی واضحه که قابل خفا نیست. همون میگه اونجا که شما به نظرتون میرسه که موصوف داره متعدد میشه و صفت ثابته، بدونید که برعکسه. خیال میکنید که موصوف داره متعدد میشه و صفت ثابته، واقعیت رو اگر ملاحظه کنید میبینید که برعکس این داره اتفاق میفته، یعنی موصوف ثابته، صفت داره عوض میشه. محقق دبانی اینطور میگه، میگه اونجایی که شما تزایل امور رو میبینید، اگرچه به ظاهر فکر میکنید که موضوع داره عوض میشه، ولی خوب دقت کنید میبینید عرض داره عوض میشه، موضوع عوض میشه.
این باید بگو که واقعا ما یه لونی
رو جمعه رو عمیدن
این
موضوع متعدد
مثلا این
موضوع،
این لون
برش
بارد میشه،
خب
بس در اینه
یعنی وقتی شما دیوار سیاهی رو میبینید بعد این دیوار سفید میشه، موضوع عوض شده، دیوار
که
عوض
میشه. یک صفتی داریم، دو چند موضوع داریم، یک صفتی داریم، یک لونی داریم، یک مثلا فرض مقاید باشید سفیدی یا سیاهی داریم، ولی موضوع دیوار و در و اینا
نه، این نیست اصلا بحث ما در این نیست. بحث ما در اینه که یه لون داریم و یه دونه ملون، بعد ملون از بین میره ملون دیگه جاش میاد، نه اینکه ما یه دونه لون داریم برای دیوار، یه لون داریم برای در، یه لون دیگه داریم برای مثلا فرش و پنجره، این اصلا مورد بحث ما نیست. و اینطور هم نیست که یه لون داریم برای هر سه تا، این هم مورد بحث ما نیست. انتقال عرضه، یعنی موضوعی داریم با عرضی، موضوع باطل میشه، عرضش میره جای دیگه، این موضوع بحث ماست. دیوار از بین میره، سیاهیش میره روی در مثلا، یه عرضه که منتقل شده تو موضوع،
یه عرضه موضوع متعدد شده.
خب این بحث ماست، میگه غلطه، میگه غلطه، شما میخواد بگیم درسته، ایشون میگه غلطه.
نه من میخواهم بگم اصلا ایشون موضوع را تقدم، یعنی گفته که اصلا برعکس کردیشون، میگه هر دوتا موضوع دو تا موضوع
در
یک صفت،
نمیگه بحثمون در این که یه موضوع داریم دو تا صفت، نمیگه بحثمون در این که شما بگید از بحث بیرون رفته، میگه اونجاهایی که به نظرتون میرسه، میدونه موضوع بحث ما اونجاست که یک صفت داریم که این صفت در دو موضوع وارد میشه به توافق، میدونه بحثمون اینجاست، میگه که در این جور جاهایی که این چنین به نظرتون میرسه که موضوع داره روی صفت متعاقب میشه، اون جاهایی که به نظرتون میرسه موضوع داره روی صفت متعاقب میشه، بدانید صفت داره روی موضوع متعاقب میشه. میدونه بحث کجاست. میگه در همون مورد بحث نظر ندهید که موضوع عوض شد، نظر بدید که عرض عوض شد.
موضوع بحث ما صفت واحد هست، ولی اینجا
متعدد کردیم.
صفت واحد
موضوع متعدد هست، موضوع بحث ایشون نمیگه موضوع بحث عوض نمی کنه. میگه اون جاهایی که موضوع بحثه و شما گمان میکنید که موضوع عوض شده، بدانید که موضوع عوض نشده، عرض عوض شده. میدونه موضوع بحث کجاست. در همون موضوع بحث میگه شما دارید یه چیزی رو خیال میکنید، واقعیت این نیست که شما خیال میکنید، واقعیت اینطور دیگه است. نمیخواد بگه موضوع بحث ما جای دیگه است، که برش روشنه که موضوع بحث جایی است که عرضی میخواد از موضوعی به موضوع دیگه منتقل بشه. یعنی موضوع بحث اینه که محل بحث اینه که دو تا موضوع داریم یا یه عرض. این موضوع مورد بحث ماست. ایشون میگه اونجا اشتباه کردی، فکر نکن دو تا موضوع داری و یک عرض، بگو دو عرض دارم و یه موضوع. اون جور مواضع موضع بحثمون میدونیم کجاست، اما در همین موضع بحث نظرت رو اینطوری اعلام کن که موضوع عوض نشد، عرض عوض شد. جایی که فکر میکنی داری موضوع عوض میشه، بدون که موضوع عوض نشد، عرض عوض شد. موضع بحث رو ایشون عوض نشده. اعتقادی رو که ما در موضع بحث داریم خدشه میکنه، میگه اون نیست، اینه. اعتقاد رو داره عوض میکنه، نه موضوع بحث رو. خب مرحوم لاهیجی میفرمد که این عبارت اخیر محقق دوانی پیشبینی بود از این محقق، کنه میدونسته که بعدن سید المدققین بر او اعتراض میکنه و این جمله رو گفته تا جواب اعتراض آینده او رو بده. سلام علیکم. سید المدققین بر حرف دوانی اشکال میکنه که اونجاهایی که تو میگی عقل انقباض پیدا میکنه، ما انقباضی نمیبینیم، بلکه میبینیم عقل قبولم میکنه. براش توضیح میدیم، میبینیم قبولم میکنه، هیچ انقباض نمیکنه. خب حرفشو سید المدققین میزنه که بعد من توضیح میدم. مرحوم لاهیجی میفرماد گویا که محقق دوانی پیشبینی میکرده که بعداً برش اشکال خواهد شد و این انقباضی رو که ادعا کرده بعضی ها رد میکنه. آخر سر که این مطلب گفته، آخر سرش ادعا کرده که مسئله بدیهیه، یعنی دیگه اعتراض نکنید، در بدیهی چیزای اعتراض نیست. خودش میفهمیده که در آینده بر کلامش اعتراض میکنن، ادعای بداهت کرده تا بفهماند که اعتراضات بعدی هیچ کنون وارد نیست، بر امر بدیهی که نمیشه اعتراض کرد. خب حالا اعتراضی که سید المدققین کرده چیه؟ سید المدققین میگه ما به خارج مراجعه میکنیم و میبینیم که محل عوض میشه ولی حال ثابت و باقی. توجه داشتید که بحث ما در عرض تنها نبود، بحثمون در مطلق حال. آیا حالی از محلی میتواند به محل دیگر منتقل شود؟ این بحث ماست. وقت به عنوان مصداق گفتیم آیا عرضی میتواند از موضوعی به موضوع دیگر منتقل شود؟ بحث ما اختصاص به عرض نداشت، مطلق حال رو شامل میشد، که اون حال صورت باشد که از ماده به ماده دیگر منتقل شود، که عرض باشد که بخواهد از موضوعی به موضوع دیگر منتقل شود. هر دو مورد بحث ما بودن. متأسف شدیم چون خارج صورت رو قبول نداشت، بحث رو صورت پیاده نشد، بلکه اختصاص داد به عرض. پس اگر سید المدققین داریم بیان میکند که حالی ثابت میماند و محلی تغییر میکند، بعدم که میخواد تعیین کنه میگه صورتی ثابت میماند و ماده عوض میشود، از بحث بیرون نرفته. سید المدققین از بحث بیرون نرفته. از بحث صورت و ماده بحث خودمونه، اما دوانی عرض رو مطرح کرده، سید المدققین صورت رو مطرح کرده، یعنی با بحث دوانی حرف سید المدققین سازگار نیست، با اصل بحث سازگاره، چون اصل بحث عامه، هم شامل حال میشه هم شامل عرض میشه. اما دوانی فقط عرض رو مطرح کرده تو این کلامی که ما خوندیم، سید المدققین بر او در باب صورت اشکال میکنه، او عرض رو مطرح میکنه، سید المدققین صورت رو اشکال میکنه. بعد خود سید المدققین متوجه است که بالاخره بحث دوانی در صورت نیست، بحثش در عرضه. بعد که اشکال بر دوانی رو وارد میکنه از باب صورت، با استفاده از صورت، اینطور میگه، میگه باب عرض هم مثل باب صورته، بر اونجا دیگه مثال نمیزنه. میگه اگر در صورت ثابت موندن صورت و عوض شدن ماده جایز باشد، چنانچه ثابت هم میکنه، در عرض هم ثابت موندن عرض و عوض شدن موضوع جایز است. اما دیگه تو عرض بیان نمیکنه. موردی برای تعویض موضوع عرض ذکر نمیکنه. برای تعویض ماده مورد میاره، مثال میاره، اما برای عرض مثال نمیگه. فقط اینو میگه، میگه اگر در صورت این وضع جایز است، در عرض هم جایز است. اما در صورت چی میگه؟ در صورت میگه که درخت رو ملاحظه کن، صورت نباتی دارد و مادهش هم همین تنه درخت، تنشه. این تنه رشد میکنه، نمو میکنه، عوض میشه، صورت نوعیه درخت بودن از اول تا آخر ثابت. یا حیوان رو ملاحظه کن، در حیوان هم همینطوره، صورتشون صورت حیوانی است، مادر این بدنه، صورت حیوانی ثابت از اول تا آخر، همین حیوانه، همین نوع حیوانه و همین شخص حیوان، صورت شخصی داره باقی میمونه، صورت نوعی که مال این شخص داره باقی میمونه، در حالی که بدن داره عوض میشه، یعنی ماده عوض میشه ولی صورت باقی است. پس اشکالی ندارد که صورت، چه صورت نوعیه نباتیه چه صورت نوعیه حیوانیه، باقی بماند و ماده تبدل پیدا کند. چطور شما گفتید عقل انقباض میکند؟ این مطلب رو که ما در خارج داریم و وقتی به عقل عرضه میکنیم میپذیره، چرا شما میگید عقل انقباض میکند؟ بعدم خب ثابت شد که صورت میتواند ثابت باشد و ماده عوض شود. سید المدققی میگه اگر این را قبول کنیم میتونیم بگیم عرض هم ثابت بماند، موضوع عوض شود. پس چرا میگید عقل اعتباض میکنه؟ این کل حرفه سید المدققی، این اعتراض ایشون است بر محقق دوانی. البته اگر دقت بکنید ماده عوض نمیشه، صورت عوض نمیشه، ماده عوض نمیشه، ماده داره رشد میکنه، صورت هم داره تکامل پیدا میکنه، هر دو به موازات هم دارن جلو میرن. منتها صورت از اون شخصیتش بیرون نمیاد، تکامل پیدا میکنه از شخصیتش بیرون نمیاد، ماده هم رشد پیدا میکنه از شخصیتش بیرون نمیاد، همون شخص ماده است، این هم همون شخص صورت. تکامل هم هست، تزایل نیست، اینطور نیست که یکی زایل بشه که دیگه جاش بیاد. برفرض تزایل باشه، ماده زایل میشه، صورت صورتی هم که همون شخص خاص حال در بود اونم زایل میشه، بعد ماده بعدی میشه صورت بعدی. همونطور که شما ماده رو متعدد میکنید، ما هم صورت رو متعدد میکنید. البته این حرف خیلی غیر دقیقه، حرف دقیق اینه که ماده واحده، صورت هم واحده، منتها واحد مستمر، واحد مستمر غیر از متعددیست که یکی زائل بشه یکی حادث بشه. اینطور نیست که ماده و صورت زائل بشن دوباره یه ماده و صورت دیگه بیان، همون ماده داره مستمر میشه، همون صورت هم داره مستمر. نه صورت ثابت نه ماده، هر دو مستمرن، هیچ کدام تزایل ندارن، هیچ کدام زایل نمیشه. پس این موردی رو که سه دلمه دقیقه مثال زدیم نمیتونیم نقضی و دوانی به حساب بیاریم، اصلا نقضی برای این مطلب نیست. مطلب ما این بود که نمیشود عرض ثابت بماند موضوع عوض شود، یا صورت ثابت بماند ماده عوض شود. سه دلمه دقیقه نمونه نشون داد که صورت ثابت میمونه ماده عوض میشه. جواب داریم که این نمونه نمونه ای نیست که به درد ما بخوره و نقضی بر ما باشه. این همون که عرض کردم ماده است مستمر با صورتی مستمر، ماده است متکامل با صورت متکامل. ماده در اندازش متکامل می شود، صورت در اون افعالش متکامل می شود. بعد که حالت زبور پیش میاد، حالت لاغری پیش میاد، ماده کم میشه، زائل نمیشه، ضعف پیدا میکنه، چون صورت تدبیرش رو کم میکنه. صورت تدبیرش رو کم میکنه، ماده رو به زوال میره. خب از طرف صورت ضعفی حاصل میشه، از ضعف تدبیر، از نظر ماده ضعف درست میشه، ضعف بدن، ضعف مقدار. اون به سمت بالا میره، اینم به سمت بالا میره، این به سمت پایین میره، اینم به سمت پایین میره. هیچ وقت تزایل نیست که یکی از من بره یکی ثابت بمونه. پس این مثالی که سه دلم دقیقین در اینجا آورده نقضی بر بحث ما نیست، نقضی بر دوانی نیست، نقضی بر بحث ما نیست. یه بحث دیگه است. الان سید المتقین خودش تصریح میکنه به نمو و ظهور، یعنی رشد و لاغری. این جسم رشد میکند و لاغر میشود، اینشون اینطوری تفسیر میکنه. اونی که شما میفرمایید اینه که کل بدن عوض میشود، بدن دیگر میاد، اونو باید دربارش بحث کنیم. کل بدن عوض میشه، بدن دیگه میاد، بدون شک به این صورت نیست که یه دفعه بدن از من بره بعد بدن دیگه بیاری. به تدریج سلولی میره، سلول جانشین میشه، تا بعد از 7 سال، گفتن 7 سال، تا بعد از 7 سال کل سلول عوض میشه. اینو نمیتونی بگیم انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر. این در واقع تحلیل بدن است و ترمیم بدن. بدن تحلیل میره، بعدم ترمیم میشه، تحلیلم به تدریج، ترمیمم به تدریج. موضوع از بین نمیره، موضوع دیگه جانشینش بشه، بلکه همونطور که شما خودشون اشاره کردین سلول عوض میشه و این صورت با اون سلول هایی که باقی موندن همراهه. بعد این سلول جایگزین هم میاد، جز اونا قرار میگیره. بعد از مدتی که اون همراه های اولی رفتن، جایگزین ها هستن و صورت رو اداره میکنن. موضوع عوض شده ولی به این صورت عوض شده. اونی که ما اجازه نمیدادیم، دقت کنید، اونی که ما اجازه نمیدادیم این بود که عرض از موضوع دست برداره و تشخصش از بین بره، که اون وقت لازم میامد شخصیتش هم از بین بره. ولی در این وضعی که داره الان اتفاق میفته، علمم بهش رسیده و ادعا کرده، تشخص عرض هیچ وقت از بین نمیره، چون موضوع طوری عوض میشه که عرض او رو رها نکرده. تا تشخصی که از ناحیه موضوع آمده از عرض گرفته بشه و بعدا شخصیت عرض هم باطل بشه، این وضع اتفاق نمیفته. ما در استدلالمون اینطور گفتیم که عرض اگر بخواد منتقل شود، تشخصش رو از دست میدهد و بعدا هم شخصیتش رو. الان در این وضعی که امروزه تبیین میشه، تشخص عرض از بین نمیره. بالاخره این ماده ها چون به تدریج، این سلول ها چون به تدریج عوض میشن، ماده یا موضوع یک دفعه از بین نمیره تا تشخص عرض از بین بره و شخصیتش باطل بشه. جوری از بین میره که تشخص عرض در نتیجه شخصیتش باقی میمونه. این دیگه از بحث ما تقریبا بیرونه، استدلال ما اینجا رو شامل نمیشه. در خود زبول و نمو هم جواب میتونیم بدیم. حالا تکامل ماده نگید، تکامل ماده نگید، جانشین شدن بعضی سلول ها به جای بعضی یا اضافه شدن سلول ها به سلول های قبلی و کم شدن بعضی از سلول ها که در نمو اضافه شدن است، در زبول و لاغری کم شدنه. علی حال موضوع به طور کامل از بین نمیره تا تشخص عرض باطل بشه، و مهم همینه که موضوع از بین نمیره، یه خود موضوع اضافه میشه یا یه خود موضوع کم میشه و از بین نمیره. اگه از بین رفت تشخص عرض از بین میره. پس موضوع بحث ما زوال موضوعه، محل بحث ما زوال موضوعه، اما نقضی که سید المدققین وارد کرده زوال موضوع نیست، اضافه شدن به موضوع یا کم شدن از موضوع، این نه زوال موضوع. اگر زوال موضوع بشه تشخص عرض از بین میره، ولی اگر موضوع اضافه بشه یا کم بشه تشخص از بین میره. پس نقضی سید المدققین بر بحث ما یا بر دوانی وارد نیست.
توی این تکامل تدریجی ابتدا مثلا در دخول و یا مثلا نموبش با اقتضاء ماده شروع میشه یا مثلا فعلیت تغییر میکنه، هر دوتاشون کدوم از دیگه بیگه دست رو میدید؟
این درجه خودش گفته شده، وقتی که غذا خورده میشه مقداری از این غذا صرف ترمیم میشه، ترمیم قسمت های تحلیل رفته، خب بالاخره بدن فعالیت میکنه، این مقدارش تحلیل میره، غذا که میخوره اون تحلیل رفته ها ترمیم میشه، بعد مازاد غذا به صورت سلول های اضافه باعث رشد میشه. پس رشد بدن از طریق اضافه غذاست و غذا به توسط صورت نوعیه داره انجام میشه، صورت نوعیه داره تغذیه میکنه، صورت نوعیه نباتیه داره تغذیه میکنه. پس صورت تأثیر گذار است در ماده، تأثیر گذاریش هم به این نحوه که غذا رو میگه تبدیل میکنه به سنخ اعضا، مثلا گوشت و پوست و استخوان در میاره، این غذا رو قسمتی که صرف تحلیل بدن میکنه، قسمت دیگر صرف رشد بدن میکنه. پس این اضافهی که در ماده پیدا میشه از طریق صورته. اونش برای ما الان فعلا مورد بحث ما نیست که اضافه از کجا میاد، پس یا خودش بحث کردیم. میخوام بگیم آیا این اضافه شدن یا این کم آمدن باعث میشه که بدن عوض بشه، یعنی موضوع از من بره موضوع دیگه جاش بیاد، یا نه موضوع سر جای خودش محفوظه. ما عرض کردیم که موضوع محفوظه و تبدل موضوع پیش نمیاد تا عرض تشخصش رو از دست بده و بعدم شخصیتش رو، همیشه تشخصش باقی است، شخصیتش هم باقی است، منتها این موضوع ممکنه بخشی بهش اضافه بشه بخشی ازش کم بشه، یا اونجایی که همش تبدیل میشه از که نمیشه تبدیل به تدریجه صرف نمی کند که موضوع تبدیل شد. این رو تبدیل موضوع نمیگیم، این تبدیل تدریجی که 7 سال طول میکشه هر سلولی نو میشه، اینو تبدیل موضوع نمیگیم. بله بالمعال تبدیل موضوع شده، آخرش این ملاحظه میکنید موضوع عوض شد، ولی چطوری عوض شد؟ طوری عوض نشد که تشخص عرض از بین بره، و این مهمه. اگر طوری عوض میشد که تشخص عرض از بین میرفت، اون وقت خود عرض هم از بین میرفت، یا طوری عوض میشد که تشخص صورت از بین میرفت، باز صورت از بین میرفت، ولی طوری عوض نشده این ماده یا موضوعی که تشخص صورت یا عرض از بین بره، از نتیجه عرض باقی است، موضوع باقی است، صورت باقی است، ماده باقی است، و بحثی که ما کردیم این نیست. انتقال عرض صورت نشده، از که دم انتقال عرض صورت نشده، اینو توضیح دادم دیگه، روشن شد. شما اون آخر دارید ملاحظه میکنید، بله آخرش همینه، میگی تدریجی آخرش تبدیل شد، شما اون در آخر دارین ملاحظه میکنین، از همون اولی که شروع میکنه نیا کنید ببینید موضوع که زائل میشه و عرض که تشخصش از بین میبره، از بین میره، که تشخص عرض از بین میره هیچ وقت. اگر موضوع از بین رفت بعد عرض خاص باقی بمونه منتقل بشه تشخصش از بین میره، ولی موضوع که از بین نمیره. عرض کردم آخر سر بعد از 7 سال میبینید موضوع عوض شده، ولی عرض تشخصشو در این طول 7 سال از دست نداد. آخرش هم که آخر سری که جمع میکنید میگید موضوع عوض شد، بازم عرض تشخصش باقی. مهم اینجاست که تشخص عرض از بین نرفته که به دنبال شخصیتش از بین میره. ولعله، یعنی لعل محقق دوانی، تفتنه یعنی متوجه شده، لما اورده علیه سید المدققین، یعنی ایشون قبل از سید المدققین بوده و قبل از اشکال سید المدققین، ولی گویا پیشبینی میکرده که بعداً بر همین مطلبش اشکال بشه، به خاطر جلوگیری از اشکال گفته مطلب من بدیهیه، قابل اشکال نیست. لعله تفتنه لما اورده علیه سید المدققین. سید المدققین چی گفته؟ ایراد سید المدققین توجه کنید این است که انقباض عقل از آنچه محقق دوانی ذکر کرده مسلم نیست. عقل این کار نمی کنه، بلکه در بعضی موارد قبول می کنه، بلکه عقل سلیم حکم می کند به ان محال لصور، محال با تشدید لام، به ان محال لصور نوعیه، چه نباتیه باشد که در اشجار می بینیم، چه حیوانیه باشد که در حیوانات میبینیم، محالشون یعنی اون تنه درخت یا اون بدنه حیوان، تتبدل در حال نمو و زبون، در حالی که صور نوعیه، چه صور نوعیه نباتیه چه حیوانیه، باقی میماند به حالها، به حالها. اینجا دیگه تشدید نمیخواد حال. فیتزایل المحال علا حال واحد، اینجا تو تشدید میخواد. پس محال یعنی محلها تزایل پیدا می کنن، تبدل پیدا می کنن بر حال واحد، یعنی در حالی که حال واحد است محل متعدد می شه، درست خلاف آنچه که دوانی می گفت. خب توجه شدید که این مطلبی که سید المدققین گفته در باب صور و آنچه که دوانی ترکرده بود در باب اعراض بود، پس با هم تفاوت داره. سید المدققی متوجه این تفاوت است. به دوانی میگه آن چه من در صور گفتم در اعراض هم جاری میشود، از حکمی که تو گفتی نقض میشود. فلما لا یجوز، این دنباله کلام سید المدققی نیست، فلما لا یجوز و مثل ذالک فی العرض و موضوعه، چرا مثل ذالک، یعنی مثل این وضعی که بین صورت و ماده اتفاق میفتد، بین عرض و موضوعش اتفاق نیفته. اونجا همینه، عرض رو بگید ثابت میمونه، موضوعش عوض میشه، همونطور که صورت ثابت مون مادهش عوض شد. چطور شما در عرض این مطلبی رو که من در صورت گفتم نفی میکنید؟ لابد دل نفی زالشم این دلیل، اگر این مطلب رو در موضوع دفع کردید دلیل لازم دارید، دلیل نیبردید شما. من دلیل آوردم در باب صورت، شما در باب عرض دلیل نیاوردید. اگر بخواد در باب عرض نفی کنید باید دلیل بیارید، چون در باب صورت من ثابت کردم در باب عرض هم بالقیاس ثابت میشه. شما اگر فرق میخواد بذارید بین ما بین صورت و عرض باید دلیل بیارید، بگید در صورت حرفتون مقبول اما در عرض دلیل داریم که با صورت فرق میکند، حرفتون رو قبول نمیکنید. وقتی دلیل نداری از ناچاری اون چرا که در باب صورت گفتن در باب عرض هم بگید. خب حرف سید المدققین و اشکالش بر دوانی تمام شد. مرحوم لاهیجی هم جواب نمیده. مرحوم لاهیجی میفرماد که همونطور که من چند بار عرض کردم که بحث ما در این مسئله عامه، هم شامل عرض می شود نسبت به موضوعش، هم شامل صورت می شود نسبت به مادهش، هم در عرض می گوییم انتقالش از موضوعی به موضوع دیگر جایز نیست، هم در صورت می گوییم انتقالش از ماده به ماده دیگر جایز نیست. بحث عامه، ولی مصنف این بحث رو خاص مطرح کرده، یعنی درباره انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر بحث کرده، اصلا به انتقال صورت از ماده به ماده اشاره نکرده. چرا؟ چون ایشون صورت نوعیه رو قبول نداره. اصلا صورت نویه معتقد نیست تا وارد بحث انتقالش از مادهی به ماده دیگر شود. وقتی موضوع منتفیست حکمش به طریق اولا منتفیست. ایشون اصلا موضوعی برای این مسئله که عبارت از صورت نویه است قائل نیست. وقتی چطوری میتونید در باره این موضوع حکم کند که این صورت از مادهی به ماده دیگر منتقل نمیشه؟ ایشون اصلا صورتی قبول نداره که بعد درباره انتقالش یا عدم انتقالش بحث کنه. اصل موضوع انتقال پیش ایشون روشن نیست. وقت چطوری حکم به انتقال یا عدم انتقال بکنه؟ پس بحث پیش ایشون موضوع نداره، دلیزه حکم هم نداره. عرض بحثیست که بالاخره جا داره، به خاطر اینکه ما به عرض معتقدیم، به موضوع معتقدیم. انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر یا عدم انتقال میتونه برده بحث قرار بگیره. اما ماده و صورت، ما ماده رو قائلیم، صورت رو ماده هم به نحوه دیگه قائلیم، چون ایشون حیوله رو منکره، خواجه حیوله رو منکره. ما ماده رو قائلیم، ماده ثانیه، اما صورت نوعیه قائل نیستیم، صورت نوعیه قائل نیستیم. بنابراین نمیتونیم بحث کنیم که صورت نوعیه منتقل میشود از ماده به ماده دیگر، به این جهته که وارد بحث نشده و بحث آن قرار نداده. نه اینکه بحث عام نباشه، بحث عامه، در کتب فلسفه هم به صورت عام مطرح شده. ایشون چون صورت رو قبول نداشته، بحث رو اختصاص داده به عرض. و علم که حاضر حکم یعنی عدم جواز انتقال اختصاص به عرض ندارد، بلکه شامل صورت ایزن می شود. صورت نسبت به ماده، یعنی میتونیم بگیم صورت هم انتقال از ماده پیدا نمی کنه. همونطور که گفتیم عرض انتقال پیدا نمی کنه، میتونیم بگیم صورت هم انتقال پیدا نمی کنه. پس بحث میشه آن. لکن مصنف چون ذهب به این که جسم بسیط است، یعنی صورت نوعیه ندارد، ماده و هیولام نداره، لذا پشتر بساطت میگه و عدم و ترکبهی من المادت و صورت، قائله که مرکب از ماده و صورت نیست. کما یکی انقریب، چون مصنف این اعتقاد دارد و صورت نوعی قائل نیست، خص حاضر حکم در عرض، این حکم عدم جواز انتقال رو اختصاص به عرض داد و گفت عرض از موضوعی به موضوع دیگر منتقل نمی شود و نگفت صورت هم از مادهی به ماده دیگر منتقل نمی شود. با اینکه بحث آن بود، بحث خاص قرار داد به این جهتی که گفته شد. المثلت التاسعف فی ان الارض یجوز ان یکون محلا لارض آخر و این لم یجوز کونه موضوعا. ارض بر جوهر وارد میشه، اما گاهی میبینیم ارضی بر ارض دیگر وارد شد. مثلا بارها مثال زدم، انحنا عارض میشود بر خط، انحنا عرض کیفه، خط هم عرض کمی، این هر دو عارض میشن بر جسم. پس عرض عارض بر عرض دیگر میشود، ولی بالاخره این عروض منتهی به جسم میشود که جوهره، آخر سر متکای همشون جوهره. ولی الان موقتا این عرض متکی شده به عرض قبلی. یا مثال دیگر، حرکت عرضه، سرعت وصف حرکته، سرعت عارض بر حرکت میشه، حرکت عارض بر جسم میشه، بر جوهر عارض میشه. پس میبینید که گاهی اتفاق میفتد که عرضی بر عرض دیگر وارد شود. منتها حرف اینه که اون عرضی که مورود قرار گرفته، مثل حرکت یا مثل خط در این دو مثالی که زدیم، اون عرض آیا محل است برای عرضی که وارد شده یا موضوع است؟ ورود عرض بر عرض رو همه قبول دارن، کسی نمیتونه انکار کنه، ولی حرف اینه که اون عرض مورود موضوع یا محله. فرق بین موضوع و محل هم قبلا میدونستیم، قبلا یا خونده بودیم، خوندیم که موضوع عبارت است از محلی که مستقنی باشد از اون حال، و محل عبارت است از محلی که، یعنی ماده عبارت است از محلی که مستقنی نباشد از حال. خلاصه به تعبیر مختصرتر، موضوع عبارت است از مستقنی و ماده عبارت است از غیر مستقنی. حالا این عرضی که مورود قرار گرفته مستقنیست، از اون حال تابش موضوع، یا مستقنی نیست از اون حال تابش محل، این مورد اختلاف. ولی اصل ورود عرض بر عرض رو نمیشه این کار کرد. خواجه این مطلب رو به این صورت بیان میکنه که عرضی احتیاج به محل دارد ولی با واسطه. مثلا سرعت احتیاج به محل که جسم است دارد، اون تا با واسطه حرکت. اینطور نیست که سرعت مستقیما بر جسم وارد شود. سرعت بر حرکت وارد می شود، حرکت بر جسم. پس سرعت اگر بر جسم وارد می شود، با واسطه وارد می شود، یعنی با واسطه حرکت. پس می شود عرضی بی واسطه بر محل وارد شود، می شود با واسطه وارد شود. و در هر دو حال این عرض به محل احتیاج دارد. پس می تونیم اینطوری بگیم گاهی عرض به محل بلا واسطه احتیاج دارد، اون وقتیش که بلا واسطه حلول کند، و گاهی به محل معل واسطه احتیاج دارد، اون وقتیش که با واسطه حلول کند. این تبیین خواجه است که خواجه اینطور مطلب رو بیان میکنه که عرض گاهی بی واسطه محتاج به موضوع است، گاهی با واسطه محتاج. تعبیرشون اینه. تعبیری که ما کردیم این بود که گاهی عرضی بر عرضی وارد می شود و بعداً بر جوهر، و گاهی مستقیم عرض بر جوهر وارد می شود. ما اینطوری گفتیم، خواجه اینطوری گفت. هر دو مطلب یکیه، تعبیر فرق کرد. المثل التاسع ان العرض يجوز ان يكون محلا لعرض اخر و ان لم يجوز كونه موضوعا. عرض میتواند محل عرضی دیگر باشد ولو موضوع نتواند باشد. البته شاید بعضی ها معتقد باشند که عرض میتونه موضوع برای عرض قرار بگیره. ما اون رو قبول نداریم. ما معتقدیم که عرض محل شده برای عرض. محل شدن رو میگیم دیگه کسی حق نداره این کار کنه. بالاخره عرضی برای عرض دیگه وارد میشه و اون عرضی دیگر میشود محل. و الاجه اشار مصنف به قولش گفته و قد یفتقر الحال الى المحل به توسطه. گاهی حال احتیاج به محل پیدا می کند، به توسط یعنی با واسطه. کد سرعت الحالت فی الحرکت الحالت فی الجسم. کتاب مادر کد سرعت الحالیه، نسخه قدیم یه جوری نوشته که هم حالیه خونده می شه هم حالیه خونده می شه، ولی نقطه نذاشته. ظاهرا حال است و باید هم حال باشه. حال دیگه خوب معنی نمیشه. لذا ما عبارت رو کسرت الحاله تصحیح میکنیم. کسرت الحالت فی الحرکه، که الحرکه هم حالت فی الجسم است. و سرعت به توسط حرکت مفتقر به جسم میشود و ذالک ظاهر جدا غیر محتاج الی دلیل. البته مطلب رو توجه کنید، این بحث ما هم مثل بحث قبلی عامه، اختصاص به عرض نداره. هم به عرض مربوط میشه هم به صورت مربوط میشه. منتها باز به همون جهت که گفتیم خواجه این بحث رو خاص قرار میده، چون ایشون صورت رو قبول نداره. نمیگه صورتی به توسط صورت دیگر بر ماده وارد میشود، ولی دیگران شاید بگن صورت نوعیه به توسط صورت جسمیه مثلا وارد ماده میشه. حالا شاید بعضی اینطوری بگن که بعضی هم ممکنه بگن نه، هر دو صورت با هم وارد ماده میشه، یکی واسطه دیگری نمیشه. علاوه جای بحث هست توی صورت، ولی خاطرشون صورت رو قبول نداره، اصلا بحث توی صورت مطرح نکرده که ببینیم صورت هم مع الواسطه میتواند وارد ماده شود یا حتما باید بلا واسطه وارد شود. میگه عرض میتونه بل واسطه وارد شود، همونطور که میتونه بلا واسطه وارد بشه، در صورت بس نمیکنه. این مثالی است که باید توجه داشته باشید و آخر سر هم خود مرحوم لاهیجی به مطلب اشاره میکنه در آخر مثال. مطلبی که ما در اینجا داریم اینه که متکلمین اجازه نمیدن ورود عرض و عرض دیگر، فلاسفه اجازه میدن، متکلمین اجازه نمیدن. خواجه در اینجا از فلاسفه داره طرفداری میکنه، اجازه میده که عرضی و عرضی دیگر وارد شود و اون عرضی دیگر محل باشد موضوع نباشد. فقط همینو میگه، میگه محل اون عرضی دیگر رو محل بگیر موضوع نگیر، ولی قبول میکنه که عرضی بر عرضی وارد بشه. میگه لازم نیست حتما هر دو عرض با هم بر موضوع وارد شوند، یکی بر دیگری وارد نشوند. متکلمین میگن نه، اگه چند تا عرض هم هست هر چند تا باید بلا واسطه بر موضوع وارد بشن. نمیشه یه عرض و عرض دیگر وارد شود و اون عرض دیگر به موضوع تکیه کند، بلکه هر دو عرض مثل هم و در ردیف هم بر موضوع وارد میشن، هر دوشون مستقیما بر موضوع تکیه میکنن و واسطه ای بینشون و موضوع نیست. این نظر متکلمین. خادم میفرماد منظورتون چیست؟ منظورتون اینه که عرض دیگر نمیتواند حتی محل شود؟ حالا موضوع شود رو اگه نفع کنید ما اشکال نمیگیم، ولی میگید حتی محل به عرض دیگر هم نمیتونه بشه؟ اگه اینو میگید که بداها باطله، ما میبینیم عرضی محل عرض میشه، میابیم که عرضی محل عرض میشه، پس نمیتونید حکم کنید که عرض محل عرض نمیشه. ولی اگه منظورتون اینه که موضوع عرض موضوع نمیشه برای عرض دیگر، اگر منظورتون نمیگیم حرفتون باطل نیست، با حرف خواجم ناسازگار نیست، چون خواجم گفت نگفت موضوع میشه، خواجه گفت عرضی بر عرض دیگر وارد میشه. شما اگر ادعا کنید که عرض بر عرض وارد نمیشه، حرف خواجه رو بخواد رد کنید، حرفتون خلاف بداهت. اگر بخواد بگید نه عرض بر عرض وارد میشه، منتها عرض دوم که واسطه شده یا مورود بوده، این مقوم عرض اول نیست، این جوهر مقوم هر دوه. اگه اینو بگید میگه مشکل نداره و با حرف خواجه منافات نداره. خواجه نگفت عرض اول احتیاج به عرض دوم دارد، گفت عرض اول با واسطه احتیاج به موضوع و جوهر دارد، محتاجون الهی رو عرض اول قرار نداد، محتاجون الهی رو اون جوهر قرار داد. بنابراین اگر شما بگویید که عرض اول نمیتواند مقوم باشد، درست گفتید. نمیتواند مقوم عرض دوم باشه، درست گفتید، ولی حرفتون منفرد به حرف خواجه نداره. خواجه نگفت عرض اول مقومه، خواجه گفت که جوهر مقومه و عرض اول رو فقط واسطه قرار داد. فاین اراد المتکلمون به نفی جواز قیام العرض و العرض، متکلمون گفتن قیام عرض و عرض نداریم، نفی کردن. اگر مرادشون از این که گفتن جایز نیست قیام عرض و عرض، ما یشمل و زالک، زالک اشاره داره به حرف خواجه، افتقار، ذالک برمیگرده به افتقار الحاله الی المحل به توسط. اگر غرضشون از این نفی جواز ما یشمل و ذالک باشد، یعنی بخوان نفی کنن این افتقاری که خواجه گفت، فبطلان هو ظاهر، یعنی بطلان این حرف متکلمون یا نفی متکلمون ظاهره، این نفی بطلان است، بطلان است ظاهر. و این اراد و این متکلمین نفی کن العرضه موضوع اند عرض دیگر کما ها به مثب المصنف، که مصنف هم همینو میگه، هوا یعنی نفی، این نفی مثب المصنف هم هست. اگر این رو اراده کردن فلای نافی زالک، نفی موضوعیت منافات با زالک، یعنی با افتقار حاله الی المحل به توسط نداری، چون افتقار اعمه، افتقار العرض الی الموضوع به واسطه عرض دیگر این اهمه. یه فردش این است که این عرض دوم افتقار داشته باشه به عرض اول و بعد عرض اول افتقار داشته باشه به محل یا به جوهر، این یه فردشه که خواجه اینو نمیگه. یه فرد دیگه اینه که عرض دوم به توسط عرض اول احتیاج داشته باشد به جوهر، نه عرض دوم احتیاج داشته باشه به عرض اول و عرض اول به جوهر، بلکه عرض دوم به توسط عرض اول و عرض اول بدون واسطه هر دوشون محتاجن به جوهر. اینو خواجه داره میگه. پس این که شما عرض اول رو مقوم نمیگیرید منافات به حرف خواجه نداره، خواجه هم مقوم نمیگیره، خواجه مقوم هر دو همون جوهر قرار میده. و اما مازه هر ایلهی رو کما، این مذهب متکلمین بود که مذهب متکلمین بنابر یک فرض مخالف شد با مذهب خواجه و بنابر یک فرض منافاتی با مذهب خواجه نداشت. اونجا که مخالف شد با مذهب خواجه گفتیم مذهبی مذهب متکلمین باطله، اما مذهب خواجه رو تایید کرد. اما حکما چی میگن؟ حکما ایشون میفرماد که حرفشون به خواجه نزدیکه. اونها معتقد شدن به این که عرض بر عرض دیگر میتواند وارد شود. مثال هم برای زدن منتها گفتن هر دو عرض به این جوهر متکی می شود. همین حرفی که ما الان زدیم دیگه گفتنش دوباره تکراریه. یعنی حکما هم حرفشون طوریست که با حرف خواجه منافات نداره، نزدیک به حرف خواجه است. اونها هم اجازه دادن که عرضی بر عرضی وارد شود، منتها عرض مورود رو مقوم عرض وارد قرار ندادن، بلکه مقوم هر دو رو همون جوهر گرفتن. درسته که عرضی وارد می شود بر عرضی، ولی هیچ کدوم مقوم دیگری نیستن و هیچ کدوم متقوم به دیگری نیستن. مقوم هر دوشون اون جوهره که بالاخره هر دو رو می پذیری، یکی رو بلا واسطه یکی رو بلا واسطه، مقوم هر دو. ابن سینا هم کلامش نقل میکنیم تقریبا مفاد حرفش هم اینه، نه تقریبا بلکه تقریبا، مثال هایی هم زده و ما مثالاشو فقط توضیح میدیم و الا مطلب همین مطلب. و اما ما ذهب الهی الحکما، ما ذهب الهی الحکما چیه؟ من جواز قیام العرضه به العرض. متکلمین مذهبشون من نفی جواز قیام العرضه به العرض، حکما مذهبشون من جواز قیام العرض به العرض است. اونها نفی قیام عرض به عرض کردن، اینها جواز قیام عرض به عرض رو دارند. اما ما ذهبه الیه الحکما فقریب من مختاره المصنف قال شیخ فی الهیات الشفا. و اما انه هل یکون عرض فی عرض، آیا میتواند عرضی در عرضی وارد شود؟ فلیس به مستنکر، محال نیست، مورد انکار نیست، میتواند عرضی در عرضی وارد شود. مثال میزنه فإن سرعت فی الحرکه، همین مثالی که مرحوم الهیجی هم گفت، سرعت در حرکت وارد میشود و بعد حرکت در جوهر، در جسم جوهر. پس عرضی که سرعت است در عرض دیگر که حرکت است حاصل میشود. بعدا توضیح خواهیم داد که عرض که عبارت از حرکت مقوم سرعت نیست، مقوم هر دوشون اون جسم. مثال بعدی ول استقامت فی الخط، مثالی که ما دادیم انحناء در خط و دیشون استقامت در خط، میگه فرق نمی کنه. استقامت عرض کیفه، یعنی مستقیم بودن. خط هم عرض کمه، خطی که مستقیم است این بالاخره متکی به جوهره، ولی پذیرنده استقامته. این خط پذیرنده استقامته، استقامت در خط یعنی عرضی در عرضی است، ولی عرضی که عبارت از خط مقوم استقامت نیست، بلکه هر مقوم هر دو اون جوهره که جسمه. و شک و شک لر مسطح فی البسیط، بسیط یعنی سطح، بسیط در هندسه گاهی بسطح اطلاق میشه. اون وقت این سطح هم گاهی مدوره گاهی مسطحه. مثلا در کره سطح مدوره، در مکعب سطح مسطحه. وقت این شکل مسطح عرضی است که عارض می شود بر سطح در مکعب، شکل مدور عرضی است که عارض می شود بر سطح در کره. پس شکل مسطح یا شکل مدور عرضند که وارد می شوند بر سطح. سطح هم متکی است به جوهر که جسمه. و ایزن مطلب دیگه می‌فرماید تمام عوارض رو شما میتونید متصف کنید، بگید این عرض عرضیست واحد که عارض شده بر جسم. گاهی گفته میشه یک عرض عارض شده بر جسم، گاهی گفته میشه عوارض کثیر عارض شده بر جسم. که ما عارض رو داریم متصف میکنیم به واحد بودن، یا عوارضی رو داریم متصف میکنیم به کثیر بودن. وحدت و شستت خودشون عارضن، دارن عارض میشن بر عرض. میگیم که مثلا فرض کنید رنگو، رنگ یک عرضه که عارض شده بر جسم. رنگ و اندازه و وضع و امثال ذالک اعراض کثیره هستن که عارض شدن بر جسم. خب میبینید یک بار عرضی رو متصف کردیم به وحدت، بار دیگر چندین عرض رو متصف کردیم به کثرت. پس عرض میتواند متصف شود به وحدت که خود وحدت عرضه، باز عرض میتواند متصف شود به کثرت که کثرت هم عرضه. پس اشکالی نداره که ما برای عرض عرض بیاریم. وحدت و کثرت عرضند و بر خود عوارض عارض میشن، یا به عبارت ایشون عوارض به وحدت و کثرت نسبت داده میشن. گفته میشه این عرض عرض واحده یا این عرض عرض متعدده. وحدت و کثرت که منسوب الیه اعراض میشود خودشون اعراضند، وقت اعراض بر اعراض وارد میشه. و ایزن فإن الاعراض تنسب الی الوحده و الکثره و هی و هذه، یعنی وحدت و کثرت، کما سنبین لک در شفا کلها اعراضون. همه یه وحدت و کثرت اعراضن. خب اینها دارن وارد میشن بر اعراض دیگر، پس عرضی بر عرضی وارد شده. ببینید این مثال اخیرش با مثال قبلش فرق کرد، لذا جدا گفت و ایزن آورد. در مثالهای قبل یه عرض خاصی رو ملاحظه میکرد، عرض دیگه برشون عارض میشد. در این مثال هر عرضی شد ملاحظه میکنه عرضی که فقط وحدت یا کثرت برش وارد میکنه. این مثال با مثالهای قبل فرق داره. بعد از اینکه این مطلب رو ابن سینا میگه، میگه ول عرض به طور کلی میگه، بعد از اینکه چند تا مثال میزنه میگه ول عرض و این کان فی عرضین. در این مثال هایی که گفتیم یا در نمونه های دیگری که مثال نزدیم، اگر چه عرض در عرض وارد می شود، این تیکه مهمه، فهما جمیعا معم فی موضوعین، هر دو با هم در یه موضوع هم. یعنی اون عرض اولی که مورود برای عرض دوم شده اون موضوع نیست، او فقط محله. موضوع در واقع اون نیست که موضوع هر دو شده، یعنی جوهر، جوهر موضوع هر دو میشه، نه اینکه اون عرض اول موضوع شود برای عرض دوم و اون جوهر موضوع شود برای عرض اول، بلکه هر دو عرض ولو یکی در یکی وارد شده، هر دو با هم به این موضوع که جوهر است تکیه میکنند. و عرض و این کان فی عرض، ولو در عرض وارد شده، اما هما جمیعا، چه اون وارد چه اون مورود، هر دو با هم فی موضوع هست و موضوع است بالحقیقت که اقامه می کند هر دو را با هم. یعنی مقوم هر دو موضوعه، نه اینکه موضوع مقوم اون عرض اول باشد و عرض اول مقوم عرض دوم باشد، بلکه هر دو را فقط موضوع تقیم می کند. دقت می کنید، این همون مسئله خواجه است. خواجه میگه که عرض اول که مورود هست محل است برای عرض دوم، موضوع نیست. همین حرف های ابن سیناست. ابن سینا داره همینو میگه. ابن سینا میگه عرض اول مقوم عرض دوم نیست، یعنی موضوع نیست، بلکه مقوم هر دو خود اون جوهره. بنابراین ابن سینا هم قبول داره که عرضی مورود میشود عرضی وارد میشود، ولی میگه اون عرض مورود رو موضوع قرار نده، محل قرار بده، موضوع هر دو رو جوهر بگیر. این یه خط چیزی نیست، اشاره کردم مسئله شو. ببینید این مسئله که عبارت بود از ورود عرض بر عرض، و مسئله قبل که عبارت بود از انتقال عرض من موضوع الى موضوع، اشاره کردیم که هیچ کدوم از دو مسئله اختصاص به عرض ندارند، چه این مسئله نهم چه مسئله هشتم که قبلش بود، هیچ کدوم اختصاص به عرض ندارند، بلکه هم شامل صورت می شوند هم شامل عرض. منتها چون خواجه صورت نوعی را قبول نداره، بحث رو در صورت مطرح نشده، بحث رو اختصاص داده به عرض. علت اختصاص بحث به عرض این نبوده که مسئله مربوط به عرضه، بلکه علتش این بوده که خاطر صورت رو قبول نداشته و نمیتونسته بحث در صورت مطرح کنه، ناچار بحث رو اختصاص به عرض ده به خاطر مذهب خودش. پس توجه کنید از بحث ما مأخذش و روشش عامه، ولو طرحش در عبارت خواجه خواسته. خواجه گفت الفصل الاول فل جواهر، فصل اولی که ما شروع کردیم درباره جواهر بود، الان این دو مسئله درباره عرض بود، یکی انتقال عرض به موضوع نده موضوع، یکی هم حلول عرض در عرض دیگر. فصلی که عنوان کرده بود فل جوهر بود، مسائل هم باید همه در جوهر می بودن، اما این دو مسئله در عرض. خب اشکال می شود خاطر که شما بحث در جوهر دارید، مسئله مربوط به عرض رو بحث می کنید، بذارید بحث در عرض رو در فصل مربوط خودش چون اینجا مطرح کردید. جواب اینه که این بحث عامه، این دو تا بحثی کردیم بحث عامه، هم شامل جوهر میشه هم شامل عرض میشه. پس جا داره که در فصل مربوط به جوهر ذکر بشه، منتها چون خواجه صورت رو قبول نداشته به مبنای خودش بحث رو عرض بیاره کرده. ظاهر دو مسئله مندرج تحت فصل نیستن، ولی باطن دو مسئله مندرج تحت فصل هستن. بنابراین اشکال بر خواجه وارد نمیشه که چرا شما این مسائل مربوط به عرض رو در فصل مربوط به جوهر مطرح کردید. ایشون جواب میده مسائل مربوط به جوهر و عرض هر دو هست، من چون جوهرشو قبول نداشتم اختصاصش دادم به عرض، و علم که این دو مسئله یعنی مسئله نهم و قبلیش که هشتمه از حیث این که مصنف این دوتا رو اخذ کرده خواستند، ولی مأخذ اصلیشون عامه، اخذ مصنف اخذ خواسته، به خاطر این که صورت رو قبول نداشته ناچار مسئله رو اختصاص به عرض بده. من حیث اخذ هم المصنف، مصنفی که قائل است به نفی حال جوهری، حال به تشدید لام، یعنی این دو مسئله از این جهت که مصنف اختصاصشون داده به عرض خارجتان از مقصد الفصل، از مقصد این فصل اول که درباره جوهر خارجند، لکن چون روش مأخذ این روش این دو مسئله، لکن لما کنه مأخذ ها یعنی مأخذ این دو مسئله یا مأخذ این مسئله، اعم من ذلک یعنی اعم از اون چه که مصنف اخذ کرده، اعم از روشی که مصنف طرح کرده، اورده ما فیه، این دو مسئله رو وارد کرده فیه یعنی در این فصل، روش بحث در این دو مسئله اعمه، زیرا کسانی هستن که درباره انتقال صورت از ماده به ماده بحث کنند، یا درباره حلول صورتی در صورتی دیگر و بعداً با واسطه در ماده بحث کنند، چون این بحثا روشش عام بوده و دیگران میتونن بحث در صورت رو هم مطرح کنن، پس این دو مسئله مربوط به جوهر هم میشود، لذا در فصل معنونه به جوهر مندرج است و طرحش در اینجا اشکالی نداره، اگرچه به لحاظ اخذی که خواجه کرده مسئله خاص شده، ولی در واقع مسئله عامه و با فصل معنونه به جوهر سازگاره.